اعلام بکنم. ببینید، گزینه چهارم، محدودیت های اخلاقی در استفاده از داده های بیماران، گزینه خیلی قشنگی هست که میتونه به اشتباه بندازه در واقع شنوندگانمون رو. ببینید، بحث محدودیت های اخلاقی چیزی هستش که الان در واقع کنگره امریکا هم بهش اشاره شده و کسایی که صاحب فناوری و شرکت های حوزه فعال در حوزه هوش مصنوعی هستن که با نام اوپن ای آی یاد میشن رو خواستن و ازشون خواستن که چطور میشه این اخلاق رو در هوش مصنوعی و در واقع در استفاده از اطلاعات بیماران کنترل کرد و اینجوری باید بهش پرداخت که این اخلاق در حوزه هوش مصنوعی دغدغه بزرگه. یعنی همیشه انسان‌ها حتی توی فیلم‌هایی هم که ساخته شده دغدغه اینو دارن که یک روزی این ابر رایانه‌ها، این ابر انسان‌ها بر علیه اونها بخوام وارد جنگ بشن. جواب سوال ما در حال حاضر این نیستش. جواب سوال ما گزینه الف است، تضاد بین دقت تشخیص بیماری و زمان پردازش سری. ببینید، زمانی که تصور بکنید یک تصادفی اتفاق میفته، بیمار رو میارن بیمارستان، ما ثانیه های حیاتی و طلایی داریم. در واقع این ثانیه ها و دقیقه های طلایی یا ساعت طلایی خیلی شاید آشنا باشه واسه شنونده هامون در واقع اون ام آی یا اون سکته های مغزی که اتفاق میفته. یعنی طرف سی وی کرده، باید خیلی سریع علائم رو تشخیص بدن و به سمت درمان و پیشگیری از گسترده شدن اون عارضه داشته باشن. اینجا هوش مصنوعی در حال حاضر بزرگترین چالشش این هستش که ممکنه به زمان بیشتری نیاز داشته باشه. البته اینها هم ربط به سخت افزار دارن آقای دکتر. ما پردازنده هایی که در واقع در حال حاضر داریم استفاده میکنیم، پردازنده‌های شاید قوی نباشن. یک زمانی بود، زمانی که ما اطلاعات رو میخواستیم جابجا کنیم با استفاده از فلاپی این کار رو میکردیم که در حد مگابایت اینا میتونستن اطلاعات رو جابجا کنن. الان ما با استفاده از یک فلش میتونیم در حد ترابایت ها جابجا بکنیم. این مثال رو زدم به خاطر اینکه برای شنوندگان این قضیه جا بیفته. اون دغدغه‌ای که الان وجود داره در حوزه تشخیص کاملا درست هستش، چون اونجا دیگه هوش مصنوعی نیاز به زمان بیشتری نسبت به انسان داره. البته با توجه به امکانات حال حاضر دارم عرض میکنم. این خب بخوایم خیلی واضح تر بگیم، در واقع به این نکته اشاره داره که الگوریتم های هوش مصنوعی معمولا برای دستیابی به دقت بالا نیاز به پردازش محاسبات دارن، یعنی محاسبات زیادی دارن. از یک سو افزایش دقت تشخیص بیماری میتونه به بهبود در تصمیم گیری پزشکان منجر شه، از سوی دیگه در حوزه پزشکی زمان اجرای سریع که من اشاره کردم بهش امر بحرانیه و پس بنابراین تعادل میان دقت تشخیص و سرعت پردازش به عنوان یک چالش مهم تو این زمینه مطرح میشه.
پس با توجه به توضیحاتی که اشاره کردین، گزینه الف چالشی است که ما الان باهاش روبرو هستیم. آقای دکتر، به عنوان جمله پایانی یا شاید جملات پایانی اگر نکته در ذهنتون هست بشنوید.
اول میخوام تشکر کنم از شما و در واقع همکارانتون و ریاست شبکه به خاطر اینکه این برنامه علمی و زیبا رو در واقع هر هفته دارید و واقعاً از شما ممنونم که در این حوزه دارید وقت میذارید به عنوان یک جوره پرچمدار حوزه علوم پزشکی در واقع صدا سیما هستیم و واقعا افتخار میکنم که فردی چون شما در این حوزه فعالیت میکنم. در نهایت من یک موضوعی رو که بخوام از همکارانم خواهش بکنم که وارد این حوزه بشن. ببینید، الان همونطور که ما در صنعت‌های دیگر پیشرفت کردیم، در حوزه‌های نظامی، در حوزه‌های موشکی و یک زمانی خب ما چشممون به کشورهای آمریکایی، روسیه بود و از اونها به عنوان ابرقدرت یاد می‌کردیم در حوزه نظامی. الان ما خودمون ابرقدرت شدیم در این حوزه و متاسفانه اگر ما وارد این حوزه نشیم، این علم و این فناوری در دست نااهل ممکنه بیفته. الان می‌بینیم توی جنگی که اتفاق افتاده در غزه، ایلان ماسک رفته اونجا به عنوان صاحب شرکت‌های اوپن ای آی و در واقع تسلا که یکی شرکت‌های مهم در و پیشرو هستن در این حوزه، داره فعالیت میکنه و از این فناوری در جهت نادرست استفاده میکنه. امیدوارم که همکاران از این گفتگو لذت برده باشن و هرچه سریعتر تصمیم بگیرن که در حوزه هوش مصنوعی فعال بشن. خیلی ممنون.
خیلی ممنون از شما. سپاس از اینکه امشب در کنار ما بودین. امیدوارم بازم فرصت بشه بتونیم از تجربیات شما بهره ببریم. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان سپیر دانش رو همراهی بفرمایید. پس پاسخ سوال امشب با توجه به توضیحی که جناب دکتر دادن، گزینه اول بود تضاد بین دقت تشخیص بیماری و زمان پردازش سریع. سپاس از اینکه پاسخاتون رو برای ما ارسال کردید. اگر می‌خواید که برنامه امشب رو مجددا شنونده باشین در رابطه با کاربرد هوش مصنوعی در پزشکی، میتونید از طریق برنامه ایران صدا در بخش آرشیو مجدد برنامه امشب رو شنونده باشین. اگر نظری هم در رابطه با برنامه دارین، میتونید به 30102 برای ما پیامک بکنید یا با شماره روابطومی صدا و سیما 162 تماس حاصل بفرمایید و نظراتتون رو برای ما ارسال بکنید. اگر موضوعی مد نظرتون هست در حوزه علوم پزشکی که اون رو بررسی بکنیم، اون رو هم میتونید بررسی بکنید در برنامه خودتون سپهر دانش. برنامه امشب رو با تقدیم یک شعر از حامد عسکری به شما به پایان میرسونیم. مثل آن چایی که می چسبد به سرما بیشتر، با همه گرمیم با دلهای تنها بیشتر. درد را با جان پذیراییم و با غمها خوشیم. قالی کرمان که باشی می خوری پا بیشتر. بم که بودم فقر بود و عشق، اما روزگار زخم قربت بر دلم آورد اینجا بیشتر. هر شب عمرم به یادت عشق می ریزم، ولی بعد حافظ خانی شبهای یلدا بیشتر. رفته ای اما گذشت عمر تأثیری نداشت. من که دلتنگ تو هم امروز، فردا بیشتر. زندگی تلخ است، از وقتی که رفتی تختر. بغض جانکاه است، هنگام تماشا بیشتر. هیچ کس از عشق سوغاتی به جز دوری ندید. هر قدر یعقوب تنها شد، زلیخا بیشتر. بر بخار پنجره یک شب نوشتی عاشقم، بر بخار پنجره یک شب نوشتی عاشقم. خون انگشتم برا جرحک کنم ما بیشتر. شنوندگان عزیز و ارجمند، سپاس از اینکه با ما همراه بودی. امیدوارم در ادامه هم رادیو سلامت و همکاران ما رو همراهی بفرمایید. همواره در مسیر دانش پر از نشاط و آرامش باشید.
عاشقی تران با هر نقش و هر نشانه، جلوه اصالت در قلب و روح خانه، عاشقی تران رج به رج هر شان زیبایی، قیتران معنی نام فرش ایرانی،
فرش قیتران فرش ایرانی.
انتظارها به پایان آمد. بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدمات ویژه افتتاح شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و اینک در تهران، سراح افسریه.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دووم مرغوبه و بهترین، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
60 باره شهر لوازم خانگی به مدت 60 روز. خرید لوازم خانگی در 60 قسط، پرداخت تا 5 سال بعد.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
صد و دو ثانیه با قنزه.
رئیس جمهور کشورمون در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور ترکیه گفت مردم غزه به واسطه حماس به عنوان دولت مشروع، قانونی و برآمده از آرای عمومی این منطقه باید برای آینده غزه تصمیم بگیرند و آمریکا حق هیچ گونه دخالت و تصمیم گیری برای مردم غزه را ندارد. در ملبورن استرالیا و در حمایت از فلسطین و محکومیت رژیم صهیونیستی راهپیمایی گسترده‌ای برگزار شد. صدها معترض در نیویورک نیز با آمدن به خیابان‌ها خواستار آتش‌بس دائم در غزه و پایان حمایت نظامی دولت جو بایدن از رژیم صهیونیستی شدند. و فریاد فلسطین آزاد باد کودکان در حاشیه تظاهرات همبستگی با مردم غزه در نیویورک. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان در سخنانی در نشست بارسلونا در اسپانیا گفت باید آتش‌بس دائمی در نوار غزه برقرار شود. شبکه تلویزیونی الجزیره با انتشار تصاویری از خواهر اسیر تایلندی که در چارچوب توافق اخیر بین مقاومت فلسطین و رژیم صهیونیستی آزاد شد اعلام کرد برادرش در اسارت به خوبی تحت مراقبت قرار گرفته بود و او را شکنجه نکرده بودند و به خوبی به او غذا داده بودند. و مدیر کل بیمارستان‌های غزه اعلام کرد محمد زغوت در بیان اقدامات انجام شده در 4 روز آتش‌بس گفت توانستیم هماهنگی‌های لازم را برای انتقال صدها تن از زخمی‌ها با اتوبوس و آمبولانس به بیمارستان اروپایی ناصر و بیمارستان شهدای الاقصی انجام دهیم.
غزه تنها نیست.
رادیو سلامت، نجوای خوش تندرستی، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
قضا،
سلامت، زندگی،
زندگی. با نام و یاد خدا و سلام. درود بر شما همراهان گرامی، امروز هم با برنامه غذا سلامت زندگی در خدمت شما عزیزان هستیم. انشالله که فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. شما شنونده عزیز، چنانچه سوالی در حوزه تغذیه سالم برات مطرح میشه و ذهنت رو به چالش میکشه، میتونی با 30102 اون سوال رو برای ما پیامک کنی. در برنامه امروز موضوع ما توجهات تغذیه‌ای برای پیشگیری از یبوست سالمندان هست. حتما با ما باشید. و میهمان من در این برنامه آقای دکتر آریو موحدی هستند، دکترای تغذیه بالینی و مدرس دانشگاه. آقای دکتر موحدی سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه امروز.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه. آقای دکتر، راجع به توجهات تغذیه‌ای برای پیشگیری از یبوست سالمندان میخواییم در برنامه حرف بزنیم. همین ابتدای برنامه بفرمایید که نوع تغذیه‌ای افراد سالمند چه تفاوتی با سایر افراد باید داشته باشه؟
خب مهمترین نکته در بحث سالمندی اینه که در سالمندی ما تقریبا میشه گفت سالمند سالم به ندرت میتونیم ببینیم. بله. یعنی هر کدوم از عزیزان سالمند یک یا دو یا چند بیماری رو دارن یدک میکشن.
بله.
حالا از بیماری قلب عروقی گرفته، مشکلات گوارشی گرفته و به همین ترتیب موارد بسیار متعددی هستش در این سنین. در اینچه بسته به شرایط اون سالمند ما طبیعتاً رژیم غذایی متفاوتی رو توصیه میکنیم، باز بسته به اون بیماری که داره. اما چیزی که کلیت هست برای اکثر این افراد اینه که وعده های غذایی پرحجم مصرف نشه، پرچرب مصرف نشه، پرنمک مصرف نشه و تا جای ممکن رژیم غذایی ها نسبتاً سبک و در حین سبکی مقوی باشه.
بله.
که اون نیازهای روزانه رو تامین بکنه، به خصوص که در سن بالا میزان جذب مواد غذایی هم بذاره افت میکنه توسط روده. در نتیجه اگه غذای کافی به سالمند نرسه ممکنه خودش منجر به یه سری از موارد سوء تغذیه و بیماری‌های مرتبط با اون بشه.
همینطوره. حالا چون موضوع برنامه یبوست در سالمندان هست، از علتهای ابتلا به یبوست صحبت بفرمایید. خب. چی باعث میشه که سالمندان دچار این مسئله بشه؟
ببینید، ما عرض کردم که معمولا چند تا بیماری رو یدک میکشن در بله. سالمندی. طبیعتا خیلی از سالمندان یه سری دارو هم مصرف میکنن. یکی از عوامل خطر در ایجاد یبوست در سالمندی بحث داروهایی هستش که مصرف میشه. داروهایی که مثلا برای اعصاب و روان استفاده میشه، مثلا بنزوتروپین هست، اکسیبونتین هست، داروهایی که برای پارکینسون استفاده میشه.
بله.
به خصوص باز توز مواردی هستش که باعث افزایش یبوست در سالمند میشه. داروهای ضد درد که باز عملا تو این سنین چون ضد دردها هم بیشتر مصرف میکنن، توز مواردی هستش که میتونه منجر به بحث یبوست بشه. حالا ترکیباتی که مشتق هستش از اوپیوم در داروها باز توز مواردی هستش که میتونه منجر به یبوست بشه. و همینطور بی تحرکی و ضعف عضلات شکم و همینطور عضلات کف لگن.
بله.
سوء تغذیه که فرد داره، درست غذا نخوره، میوه و سبزی کمتری مصرف بکنه و همه اینها میتونه به طور تک یا دست به دست هم دیگه منجر به یبوست در افراد سالمند بشه. ورزش مناسب نداشتن باز بسیار بسیار مهمه و همینطور کم مصرف کردن آب. آب بی نهایت مهمه در بحث یبوست و عزیزان حتما باید آب کافی بهشون برسه. آب اگه کافی باشه بدن نمیاد، چون بحث اصلی جذب آب مجدد از مواد غذایی در روده بزرگ اتفاق میفته. موقعی که بدن کم بوده آب داره میره به سمت اینکه تا جای ممکن مدفوع خشک بکنه
ماله.
و سرعت حرکت رو میاره پایین در روده ها. ولی وقتی آب کافی باشه دیگه بدن این احساس خطر کم آبی رو نداره، در کمال آرامش میره به سمت تخلیه. برای همین آب رو من خیلی توصیه میکنم.
بسیار خوب، ممنون از شما. اون ورزش هم که اشاره کردید، حالا با توجه به اینکه سالمند ما زانو درد نداشته باشه، دردهای استخوانی نداشته باشه، فکر میکنم پیاده روی های روزانه، پیاده روی آهسته و نرم
توصیه میکنیم. بله، البته برای همون زانو درد این حرفا هم باز یه سری ورزش های مشخصی رو متخصصین ارتوپد معمولا توصیه میکنن که بیشتر این چیزی که توش آب درمانی هست، یعنی همین راه رفتن در آب خودش خیلی کمک میکنه برای خیلی از دردهای استخوانی که خب طبیعتاً اگه کسی مشکلات رو داره زیر نظر پزشکش و توصیه اون باید ورزش مناسبش رو هم انجام
بده. ممنونم از شما ای دکتر. گزارش داریم در برنامه که خانم اکبری همکار خوب گزارشگرمون برای ما ارسال کردن، بشنویم.
با نام و یاد خدا سلام میکنم به همه شنوندگان عزیز، سلام به تمام همکاران خوبم و کارشناسان محترم حاضر در برنامه. در بوستان ملت هستم، جایی که یه پاتوق بسیار خوبه در تمام فصول برای پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها. زیر سایه یه درخت که اکثر برگاش هم زرد شده روی نیمکت سه تا خانم عزیز نشسته بودن، سه تا مادر بزرگ. سلام به شما.
سلام علیکم،
حالتون چطوره؟
سلامتی.
درود بر شما. شما خوب هست؟
سلام علیکم، حال شما خوبه؟ خسته نباشین.
متشکرم. نسبتتون رو به اون میگین؟
ما همسایه ایم با هم، دوستیم.
هر سعزیز همسایه هستیم و با هم اومدیم بوستان.
بله، با اجازتون.
خیلی هم عالی. مادر بزرگ های عزیز موی سفید کردین دیگه، چهارستاتون بدن سالمه؟
سلامت باشین الحمدلله. بعد همین فشار و قند و چربی و آرتروز و اینجور چیزا رو داریم
دیگه. آدم وقتی پا به سن میذاره درگیر میشه با چنین بیماری.
آره.
چقدر در این سن با یبوست سر و کار داشتین شما و یا پدر بزرگ مادر بزرگ هایی که اطرافتون دیدین؟
کلن من هم خودم هم خانواده مادرینا داشتم. مشکل یبوست خیلی چیز بدیه و بیشترم از استرسه
در افراد سالمند بیشتره، درسته؟
بله.
چرا فکر میکنید یبوست در سالمندان بیشتر اتفاق میفته؟
خاطر اینکه داروهای زیادی میخوریم، داروهایی که برای فشار و چربی و اینا میخوریم، یا معده یا زانو درد، بعد اینا با هم چیز دارن،
تداخل دارن.
آره.
نظر شما چیه؟ چرا فکر میکنید یبوست در سالمندان بیشتره؟
کم خوراکی، استرس، غذای خوش خوردن، کسی نیست ازش برد سوپ درست کنه. کم میخوریم خیلی آب اصلا نمیخوریم، یعنی چای کم رنگ 3-4 بعد یه لیوان چای میخوریم ولی آب اصلا نمیتونیم بخوریم، یعنی میخوریم حالمون بد میشه اینجوری. خب از اونم هست دیگه.
چه چیزایی باید استفاده بشه در سبد غذایی یک سالمند، یه پدر بزرگ مادر بزرگ باشه که به یبوست دچار نشن؟
بیشتر باید مثل آب گوشت و سوپ و مثلا میوه‌جات اینها بتونه آدم بخوره خوبش باشه، ولی ما چون قند داریم جرأت هیچ چیزی بخوایم بخوریم نداریم. خیلی کم بخوریم میوه اینها.
نظر شما چیه؟
همینجور که خاش خانم گفتن، همینجور که غذای ملایم باید بخوریم.
با شیر باز خوب میشه، یه لیوان شیر وقتی اینجوری میشم یه لیوان شیر میخورم تا دو روز سه روز باز خوبه.
خدا رو شکر. نظر شما چیه؟ رژیم غذایی باید به چه شکل باشه؟
من خودم مشکلی چون معده دارم کلا نمیتونم غذا آبدار بخورم، بیشتر یوبسم هم از غذای خشکه و در قبال اینا باز مثل آلو، هلو، مثل اینجور چیزا رو میخورم، انجیر، تا اونو بتونم چیزش کنم و آبم سعی میکنم بخورم ولی نه زیاد.
خیلی همانی، انشالله که سلامت باشید. ممنونم از شما.
همچنین شما هم
انشالله که همیشه صحیح و سلامت،
انشالله همیشه شما سالم و خانوادتون هم همچنین
زنده باشید. تنتون سالم، خداحافظتون.
قربونت، خوشحال شدم.
خداحافظ شما. خداحافظ.
بله مجددا ممنونیم از خانم اکبری به خاطر ارسال این گزارش قشنگشون. با چند تا از هموطنای سالمند ما صحبت کرده بودن، هر کدوم هم آقای دکتر تجربه شخصی خودشون رو گفتن، به نکات خوبی هم اشاره کردن. یه موردش همون دارویی بود که شما اشاره کردید که میتونه باعث یبوست بشه. یکی از این سالمندان عزیز گفتن که استرس، وقتی استرس دارن حالا دوچاری یبوست میشن.
استرس واقعا میشه گفت ام الامراضه.
بله،
یعنی ما هر چی سعی میکنیم که علل بیماری ها رو با چیز دیگه‌ای بریم جلو، ولی آخر سر می‌بینیم ردپای استرس تو همه بیماری‌ها هست متأسفانه. و بله، در مورد یبوست هم استرس یکی از مواردیه که می‌تونه مؤثر باشه. البته استرس رو بعضی باعث اسهال میشه، اینم
درست، واکنش ها متفاوت هست آقای
متفاوته، ولی یکی از مواردی که میتونه باشه بحث استرس هست. ما حالا جا داریم سلام ویژه عرض کنیم به این حاج خانمایی که در این مصاحبه بودن. دل یکشون هم خیلی پر بود، عزیزان اون حاج خانم حتما برن آقا یه سوپی درست کنن بود. بس بعدا خودتون تو این سن میرسیم.
دوره سالمندی دوره‌ای که به هر حال سراغ همه ما میاد و چقدر خوبه اگر دختر خانواده هستیم، پسر خانواده، عروس خانواده، داماد خانواده هستیم، خوبه که توجه داشته باشیم به سالمندای عزیزمون و تا اون حدی که از دستمون برمیاد در توانمون هست سعی کنیم که مراقبشون باشیم، توجه داشته باشیم، و چون سلامت این عزیزان در وهله اول هست و وجودشون واقعا برکت آقای دکتر توی خونه، وجودشون واقعا مایه برکت و نشاط هست به خصوص برای نوه ها. سالمند از دیگری اشاره کردن که آب نمیخورن زیاد ولی چای می نوشند آقای دکتر. متاسفانه این نگاه
خیلی رایج هم هست متاسفانه،
همین این نگاه وجود داره که فرد میگه خب من آب نمیخورم، چای اون آب کافی رو به بدن من میرسونه. واقعا این درسته؟ آیا چای میتونه جای آب رو بگیره؟
چای جای آب رو نمیگیره چون چای خودش مدره.
همین.
و شما وقتی که چای مصرف میکنین ادرار بیشتری هم میکنین، طبیعتاً آب بدنتون کمتر
میشه. و در مورد مصرف میوه آقای دکتر که این سالمند عزیز اشاره کردن، شما به عنوان یک متخصص توصیه‌تون چیه که از چه میوه های بیشتر استفاده کنن سالمندان؟
ببینید یکی از آبدارترین میوه ها خیاره.
خیار، بله،
یعنی هم خیلی سهل الوصول نسبتاً،
بله،
تقریبا تو همه فصول ما خیار رو داریم. از مواردی هستش که میتونیم همیشه توصیه بکنیم که خیار رو مصرف بکنیم. حالا مواردی هست فردی خیاری مصرف میکنه، مثلا ممکنه دل درد بگیره، با توجه به که طعم خیار کمی سرد هست، در این مورد خیار رو همیشه با کمی سیادون اگه مصرف کنن خیلی از مشکلات حل خواهد شد. در کنار خیار که میشه گفتش که برای همه موارد میتونیم خیلی راحت خیار رو توصیه بکنیم، سایر میوه ها عملا توصیه میشه. اشاره کردن دوست عزیزمون به آلو و انجیر و این موارد که خب بسیار خوبه، به خصوص حالا چه آلو خوش چه انجیر خوش تو همه فصول هست. حالا تازه شون مربوط به تابستون هست ولی خشکشون همیشه گیر میاد، کمی خیس بشه اینها، به خصوص اگه آلو رو شب قبل بخیسونن، مثلا 4-5 آلو رو بخیسونین شما توی لیوان آب و صبح بعد ناشتا این رو بخورین، هم آلوشو بخورین هم آبشو، بسیار بسیار کمک میکنه هم در بحث یبوست هم در بحث کاهش چربی خون و همینطور روی قند خون هم موثر هست. تمر هندی باز از اون مواردی هستش که میتونه کمک کننده باشه و همینطور سایر سبزیجات رو هم اگه بخوایم در نظر بگیریم، کلیه سبزیجات میتونن با توجه به اینکه فیبر بالایی رو دارن کمک بکنن برای اینکه بحث یبوست پیش نیاد.
آیا دکتر از لواشک هم میتونن استفاده کنن؟ چون تا اونجایی که من اطلاع دارم لواشک قند بالایی داره، آیا برای افراد سالمند میتونه مناسب باشه؟
ببینید اگه که سالمند مشکل قند نداره لواشک رو میتونیم توصیه بکنیم. من این نیستم، مثل اینکه بخوایم بگیم طرف آلو میتونه بخوره یا نه. خب آلو میتونه بخوره، همون داستان رو ما داریم. حالا ظاهرش چون کمی تغییر میکنه، مثلا قیسی باز از مواردیه که خیلی کمک کننده است، برگی هلو باز خیلی کمک کننده است. متو همینا موارد برمیگره به اینکه شرایط دیگه بیماری های اون فرد سالمند چه بیماری های دیگه ای رو داره، بر اساس اون بخوایم نظر نهایی رو بدیم.
ممنون از شما. حالا یه سوال دیگه که باز پیش میاد اینه که افرادی که دچار یبوست میشن، حالا کسانی که توی